بسیاری از معارف الهیه
شناخت این موضوع. و مربوط میشه به رؤیت مسائل ما متافیزیک و ماوراء الطبیعه که به چه نحویه و به چه صورت این رؤیت صورت میگیره و وحیی که به انبیا میشه، معراج، مکاشفات، اینها همگی در اینجا مورد بررسی قرار میگیره که این دیدن، این رؤیت چگونه انجام میشه. اگر در خاطر عزیزان باشه، ما عوالم وجود رو دستبندی که کردیم، گفتیم یه عالمی داریم به نام عالم ناسوت یا عالم خلق، عالم شهادت مطلقه، عالم طبیعت و این عالمی که در زندگی میکنیم، که این عالم از خصوصیتش اینه که دارای صورت و ماده، صورت طبیعی، صورت و ماده. بعد عرض کردیم که عالمی هست به نام عالم مثال یا عالم ملکوت یا عالم صور معلقه، عالم حورقلیا، برزخ، اسامی متعددی داره. این عالم خصوصیتی که داره اینه که دارای صورت هست ولی ماده نداره. و بعد مافوق اون عالم گفتیم عالمی به نام عالم عقل، عالم ارواح، مفارقات، مفارقات محضه، که یا عالم جبروت، که اونجا خصوصیتش اینه که ندارای صورت، ندارای ماده، حقیقت محضه. و فوق اون که مرتبه اسماء و صفات الهی باشه میشه عالم لاهوت. حالا این رؤیت مثالی و تمثل که گفته میشه مربوط میشه به رؤیت عالم مثال یا همون عالم ملکوت، که اون چی که انسان میبینه از صور غیر طبیعی همه مربوط به همین عالم ملکوتیه، عالم مثالیه. منتها سلام علیکم و رحمت الله، منتها این مسئله ای که هست اینه که همونجوری که قبلا هم گفتیم، ما یک شعبه ای از این عوالم رو در خودمون داریم. شعبه ای که از عالم ملکوت در ما هست همون خیال ما. شعبه ای که از عالم ملکوت در ما وجود داره همون خیال ما، که ما به واسطه قوه خیاله که میتونیم خواب ببینیم. و اون چیم که از صور و موجودات ملکوتی انسان میبینه به واسطه همین قوه خیاله. یعنی اگر قوه خیال درست تربیت بشه، پاک بشه، همون جوری که در خواب ما میتونیم یه چیزهایی رو ببینیم، در بیداری هم میتونیم و حقایق و اموری رو مشاهده کنیم. اون چیزهایی رو که ما به واسطه قوه خیالمون مشاهده میکنیم بهش میگیم تمثل، بهش میگیم تمثل، یعنی دیدن صور مثالی یا ملکوتی، که حالا چه در خواب صورت بگیره که میگیم رؤیت منامی، رؤیت که تو خواب صورت گرفته، اگه بیداری صورت بگیره میشه رؤیت مثالی و تمثل، که مکاشفاتی که نقل میکنن، ما بهشت رو دیدیم، جهنم رو دیدیم، ارواح رو دیدیم، ملائکه رو دیدیم، همگی در همین چی؟ به وسیله همین قوه خیالیه که درست تربیت شده، تطهیر شده، پاک شده، انسان میتونه این رؤیت رو بهش برسه. و جناب حافظ میفرماد که بله، حالا اشعاری داره جناب حافظ، الان از حافظم رفت در مورد همین تمثلات و مکاشفات که اگر سینتو پاک کنی نقشهای غیب رو میتونی آینه بشی، آینه بشی برای نقشهای غیبی که در تو اونها متصور و متمثل بشی. بعد اینجا دو تا بحث هست. ما یک عالم ملکوت، همونجوری گفتیم عالم مثالی، عالم ملکوتی داریم که بهش میگیم عالم مثال. یک مثالی داریم متصل، خیال متصل بهش میگیم که همون خیال خودمون باشه، قوه خیال خودمون. و یک خیال منفصل داریم، منفصل یعنی بریده جدا، که بهش میگیم عالم مثال، عالم قورغلیا، عالم صور معلقه. حالا این رؤیت یک موقع در خیال متصل صورت میگیره، یعنی در خیال ما صورت میگیره، یک موقع در عالم ملکوتی صورت میگیره، در عالم مثالی صورت میگیره. اونهایی که در قوه خیال ما صورت میگیره خوابهایی هن که اگر درست باشن احتیاج به تعبیر داره، تعویل داره، فلان داره، چون خیال ما دستکاری میکنه این رو. ولی یک موقع از رؤیت در مثال مطلق، در خیال منفصل صورت میگیره که او دیگه به حقیقت نزدیکه. وقتی که میاد در خیال ما یه مقدار از حقیقت دور میشه، چون اون صورت ها عوض میشه. حالا اون چه که انسان در این تمثل میبینه، مثل حضرت مریم که آیه قرآن میفرماد فتمثل لها بشرن سبیا، یعنی جبرئیل متمثل شد. متمثل شد یعنی چی؟ مثال گرفت، صورت مثالی گرفت، لها برای مریم. یعنی اگر کسی اونجا کنار حضرت مریم بود جبرئیل رو نمیدید. همونجور که شما وقتی خواب میبینید کسی کنار شما باشه خواب شما رو نمیتونه ببینه. تو مجلس روزه طرف نشسته یه چیزی میبینه، دیگری اونجا باشه اونو نمیتونه ببینه. اون مکاشفه ای که دست میده، حالا 100 نفر دیگه تو مجلس هستن، ولی چون در سوق ذات این شخص در اون رؤیت صورت میگیره و دیگران نمیتونن ببینن. لذا خب اصحاب نشسته بودن که جبرئیل نازل میشد به رسول الله، ولی کسی جبرئیل رو نمیدید مگر به تقرب رسول الله بوده باشه، مگر به تصرف رسول الله باشه که او بتونه ببینه. حالا نکته دیگه هم که هست اینه که این صورتها، این حقایق ملکوتی که میبینیم، اینا گفتیم مادی نیستن. لذا اون اموری که در مکاشفه مشهود میشه برای انسان، اون انسان رو که در مکاشفه مثلا میبینیم، او انسان مادی نیست، او احتیاجی به خوردن و آشامیدن و اینها نداره. لذا اینجا الان در مورد همین قضیه میخواییم بحث کنیم که دقت کنید به کتاب. میفرماد در اینجا سزاوار است مقالتی را در رؤیت و تمثل که به چند سال پیش از این نگاشته این بیاوریم که در فهم مسئله تمثل یاد شده و مسائل دیگر که در پیش داریم مفید و مؤثر است. و چون فرصت و مجال تقریر و تحریر مجدد به دست نیامد، اگر بعضی از روایات و عبارات آن تکرار می نماید ارباب کمال معذورم بدارند. چون این روایاتی رو اول گفتن فرمودن فرمود توی این کتابم توی این مقالم دوباره میاد به این جهت. شایسته است که بدون کلماتی چند از قرآن کریم که معیار حق و میزان صدقت و از اهل بیت اسمت و رسالت که هم موازین قسطن در وقت ملائکه نقل کنیم تا خواننده را هم مزید بصیرت و اطمینان خاطر بود و هم بداند که امهات مطالب عقلی مطالب فلسفی همه از فروغ مشکات نبوت هست. یعنی اون که فیلسوف داره میگه همه رو از او مطابق کتاب خدا روایات اهل بیته چیزی از خودش اضافه نمیگه، که به قول جناب صدر المتعلقین تبن لفلسفت لا تصابه قوانینها قوانین الشریعه، مرگ بر اون فلسفهی که قواعدش قوانینش با قوانین شریعت مطابقت نکنه. چرا؟ چون پیغمبر امام اگر حقیقتی رو میگه از مقام عصمتش داره میگه. فیلسوف هم اگه به فکرش به یه مطلبی رسیده باید به همونی برسه که پیامبر رسیده، پیامبر فرموده، امام فرموده. اگه مطابق نباشه معلومه که کار فیلسوف اشکال داشته. لذا خیلی از فلاسفه عرفا اومدن مطالب فلسفی رو با مطالب عرفانی رو با آیات و روایات تطبیق دادن. گفتن آقا ببینید، چون قبلا فلسفه عرفان جدا بود، اینا اومدن گفتن اون چه که ما داریم میگیم ببینید تو آیات روایات اومده اشاره شده بهش، اونی که ما میگیم مطابق. خب آیه قرآن ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث ان جاء بعجل حنین فلما راى ايديهم لا تصل الی نكرهم فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. معناش میفرماد هنگامی که رسول ما فرستادگان ما آمدن به ابراهیم که بشارت بدن او را، گفتن سلام بر تو، او هم سلام کرد آنها، چیزی نگذشت تا آن که بره ای را برای آنان آورد. حضرت ابراهیم آماده کرد برای اونا، قضا مخواست برای اونا آماده کنه. فلما رعا، هنگامی که ابراهیم دید ایدیهم لا تصلو الی، دید که دست اینا به قضا نمیره، نشستن ولی دست اینا طرف قضا دراز نمیشه، ترسید حضرت ابراهیم و اوجس منهم خیفتن، ترس برش دوش. قالو اونا گفتن نتر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ما مبعوث شده ایم به طرف قوم لوط، فرستادگانی هستیم برای قوم لوط رو عذاب کنیم. در این آیه کریم ملائکه را رسولان خود معرفی کرده، چون در مورد ملائکه چند معنا داره، یکی از معانیش رسول فرستاده که اینجا حق تعالی ملائکه رو به رسول معرفی کرده. نکته جالب اینجا که یک سری ظرافت هایی در قرآن هست که اگر دقت کنید معانی بعضی از کلمات رو خود قرآن اشاره میکنه بهش. مثلا در داستان حضرت ابراهیم که ملائکه میان و او رو بشارت میدن به اسحاق، در اینجا در مورد حضرت ساره میگه فزه کرد، ساره خندید تبسم کرد. نکته اینجاست اسحاق کلمه عبریه، به معنی تبسمه. خود اسحاق به معنی تبسمه. آیه قرآن می فرماد فضحک، خندید ساره، یعنی درست همون معنی اسحاق رو آورده. یا مثلا در مورد حضرت زکریا، زکریا یعنی چی؟ زکریا یعنی بنده‌ای که خدا او را یاد می‌کند. بنده‌ای که خدا او را یاد می‌کند. حالا قرآن در مورد زکریا چی میگه؟ چی می‌فرماد؟ ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگارت بندهش زکریا را، که این درست معنی خود زکریا. یا انبیاء دیگه که به زبان عبری هست، معانیشون تو قرآن یه جوری آمده، یه جوری اومده. یا مثلا اسماعیل، ابراهیم، اینا عربی نیستن دیگه، ولی معانیشون یه جوری در قرآن آمده. اسماعیل یعنی کسی که تسلیمه، تسلیم، که در مورد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وقتی میخواد قربان کنه اونها رو، آیه قرآن میگه فلم ما اسلما، انگامی که هر دو تسلیم شدن. تسلیم شدن به معنی همون معنی اسماعیله. یا در ابراهیم یعنی پدر عالی، پدر بزرگ، پدر بزرگ، که چندی جا داریم که آبایی ابراهیم، آبایی ابراهیم، همش به پدر بزرگ تشبیه میشه تو قرآن، که خود معنی پدر بزرگ رو هم داره. حالا منظور اینجا که میفرماد رسولنا، که ملائکه رو به معنی رسول گرفته خود قرآن. حالا حالا که آقا جان خود ملائکه را رسولان خود معرفی کرده. و دیگر این که در وصف و تعریف آنان فرمود که ابراهیم دید دست ایشان به گوساله بریان شده نمی‌رسد. پس این آیت گوید که ملائکه رسول الهی‌اند و قضا نمی‌خورند، چون مثل ما مادی نیستند. این قرآن کلام حق است که می فرماید ملائکه غذا نمی خورند. ولی در اول باب 18 سفر تکوین تورات آمده است که ابراهیم به سوی رمش تاف، در تورات آمده، و گوساله نازک خوب گرفته و به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس کره و شیر و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. و این خود دلیل بر تحریف تورات، چون ملائکه غذا نمیخورن، چه پیغمبر، پیغمبر خدا نمیگوید که ملائکه از طعام دنیا میخورن، پیغمبر چنین حرفی نمیزنه. چه پیغمبر خدا نمیگوید که ملائکه از طعام دنیا میخورند. اینجا بازی نکته ای توش هست. نکته اینجا که آیا این تورات که در دست ایناست همون تورات انجیل که در دست مسیحیان همون انجیل، حالا تحریف شده هست. شما انجیل اگه بخونید، هر کسی بخونه متوجه میشه که این یک مثل کتاب تاریخ میمونه. سرگذشت حضرت عیسی رو نوشته، حضرت عیسی به فلان مثلا فلان شهر رفت، اورشلیم رفت، اینجوری گفت، حواریون اونجوری گفتن. این کتابه، کتابی که به ایشون نازل شده باشه نیست، کتاب سرگذشت ایشونه. یا همچنین تورات رو هم که بخونید متوجه میشید. لذا آقا اینجا میفرماد چه پیغمبر خدا نمیگوید که ملائکه از تمام دنیا میخورند، یعنی این تازه کلام حضرت موسی هم نیست، تازه اون تورات نازل شده باشه نیست، کلام حضرت موسی هم نیست تازه این قسمت. خب جناب استاد علامه شعرانی در کتاب راه سعادت گوید در قرآن کریم آمده است که چون فرشتگان نزد ابراهیم آمدند تا بشارت به اسحاق دهند، ابراهیم گوساله بریان برای آنها آورد و دید دست آنها به گوساله نمی‌رسد، او را ناپسندیده آمد و بترسید. اما در تورات آمده است که فرشتگان از آن گوساله خوردند و صحیح همان است که قرآن گوید چون فرشتگان از طعام دنیا نمی‌خورند و حکایات قرآن اگر از تورات گرفته بود مانند تورات بود. چون یه عده میگن تو خیلی از داستانهایی که در قرآن آمده در تورات هم هست، شما نگاه کنید بسیاری از داستانهایی که ما در قرآن داریم به عینه یا با این مقدار فرق، این مقدار تفاوت تو تورات تو کتابهای مقدس مسیحیان و یهودیان هم هست، مثل داستان از یونس یا داستانهای انبیاء دیگه. می‌فرماد اگر قرآن از اونها گرفته بود پس باید مثل اونها میگفت، در حالی که می‌بینیم در همین نکته مهم با اونها متفاوته. حکایات قرآن اگر از تورات گرفته بود مانند تورات بود، اما وحی الهی از جانب پروردگار که می‌داند فرشته غذا نمی‌خوره و آن که درس نخوانده و از رموز حکمت آگاه نیست و از عالم مجردات خبر ندارد از این گونه امور را نمی‌داند مگر مؤید باشد از جانب خدای تعالی. چون مثلا بعضی از روایاتی رو داریم که اینو میگن ابو هریره نقل کرده، روایت حدیث عالم علوی، ابو هریره نه، ابو هریره میدونی که جاهل حدیثه، از علامه طباطبایی سوال میکنه آقا این حدیث میشه ابو هریره جعل کرده باشه؟ حضرت علامه فرمود ابو هریره عقلش نمیرسه به این حرفا، حدیثی که در مورد عالم علوی امیرالمومنین گفته اونقدر مطابق حکمت و فلسفه است که فلاسفه کلی تعالی پیدا میکنن تا این مطلب رو بفهمن. آخه ابو هریره عقلش نمیرسه یه بخواد چنین مطلبی بگه، از خودش کلام خودش نشون میده مال چیه، از کی صادر شده. یه بار از آقا میفرمود داشتم یه کتابی رو میخوندم، یه خطبه ای رو دیدم از معاویه در توحید، خیلی عجیب و غریب هرچی میخوندم بیشتر متعجب میشدم که آخه این دهان آلوده، این انسان پست دنیا زده چجور میتونه این مطالب عالی رو بگه. یه خطبه که تموم شد دیدم زیرش نوشته این یکی از خطبه های امیرالمومنینه که آمدن نسبت دادن به معاویه. گفتم ها بابا درست شد، واقعا آخه نمیشه، آخه معاویه یکی دنیا پرسته، حرف معلوم کجاییه، حرف از دهان انسان بیرون میاد نشون میده که طرف چی کار است. خب حالا در روایت مسائل عبدالله ابن سلام که ابن الوردی در خریدت العجائب و خریدت الغرائب نقل کرده است، یه حدیثیه، حدیث عبدالله ابن سلام خیلی هم طولانیه. عبدالله ابن سلام از علمای یهود بود، صد مسئله انتخاب کرد، همراه علمای دیگه اومد خدمت رسول الله، گفت آقا شما اگر پیامبر باشید جواب این سوالات رو باید بدونید، اگر گفتی درست گفتی ما باید ایمان میاریم، اگر درست نگفتی که خدا حافظ شما. پیامبر فرمود بپرس. این یکی یکی سوالا رو خودش هم جوابشو میدونه. یکی یکی سوالا رو پرسید و رسول اکرم جواب داد و ایشون هم میگفت درست گفتی. سوال بعدی رو میگفت درست گفتی. همینجور تا سوالات خوبی هم پرسید. بعضی از این سوالات دلنشین جانانه ایه. حالا میفرماد که تو این حدیث منیز در جلد چهارم بهار چاپ کمپانی با فل جمله اختلافی روایت شده و آمده است که عبدالله ابن سلام از رسول الله میپرسد فاخبرنی عن جبرئیل، میگه از جبرئیل به من خبر بده. فی زی الذکران هو ام فی زی الاناث، میگه به من بگو ببینم در قالب مرد جبرئیل یا در قالب زن. پیامبر اکرم فرمود فی زی الذکران، در قالب مرد. گفت صدقت، راست گفتی یا محمد. فاخبرنی، گفت خبر بده به من ما طعامه و شرابه، طعام و شراب جبرئیل چیه، آب و خوراکش چیه. قال ابن سلام، گفت ای پسر سلام، طعامه التسبیح، طعامش تسبیحه و شرابه التحلیل، شرابش تحلیله. تحلیل یعنی چی؟ لا 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 تسبیح جمع سبوح القدوس سبحان الله. گفت راست گفتی، پس خبر بده به من که ما طوله و ما عرضه و ما صفته و ما لباسه. گفت طولش چیه، چقدره، عرضش چقدره، صفتش چگونه است، چه شکلیه، لباسش چجوریه. گفت ای ابن سلام، الملائکه لا توصف به طول و العرض. گفت ملائکه با طول و عرض توصیف نمیشن، لأنهم ارواح نورانیه لا اجسام جسمانیه. فرمود اونها ارواح نورانی هستند، نه ابدان جسمانی و خاکی ترابی، قالب ترابی نیستند. تا اینکه ابن سلام گوید خبر بده من از حملت من ان حملت الارض، که رسول اکرم در جواب فرمود تعاملهم التسبیح و شرابهم التحلیل. دوباره گفت قضای اونها تسبیح، شرابشون تحلیله. و امام زین العابدین در دعای سوم صحیفه سجادیه که وکان من دعایی فی الصلات علی حملت الارض، صلوات علی حملت العرش و کل ملک مقرر، تو صحیفه سجادیه دعایی هست که صلوات بر حمله عرش و ملائک مقربه. یه موقع انسان میخواد که به حمله عرش و ملائک مقرب صلوات بفرسته، چجوری بفرسته؟ تو صحیفه سجادیه هست که حضرت آقا رو دوتا کتاب خیلی پافشاری دارن، بعد از قرآن رو این دو تا کتاب خیلی اهمیت میدن، یکی نهج البلاغه و یکی صحیفه سجادیه، خیلی رو اینها پافشاری دارن. خب در اون صلوات گوید و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسك و اغنیتهم عن الطعام و الشراب به تقدیسک. خدایا قبائل ملائکه‌ای که آنان را مختص خیش قرار دادی و بی‌نیاز کردی آنان را از قضا آب و قضا به واسطه تقدیس خودت، با تقدیس تو از آب و قضا بی‌نیاز. اینا حالا گفتیم روایات یکی چی میاریم، بعد اون وقت میریم سراغ بحثش. اول ببینیم که تو ادعیه تو روایات ما اومده، بعد اون وقت بحث میکنیم که اونا چجور به آب و غذا احتیاج نداره از نظر فلسفی. وای انسانم میتونه مثل ملائکه بشه؟ مگه نمیگیم انسان بالاتر از ملائکه؟ آیا انسان میتونه به اینجا برسه که بی نیاز از طعام و شراب بشه؟ بله. در کتاب مدهام متان شیخ علی اکبر نهاوندی، مدهام متان، الان چاپ خیلی قدیمه، کتابای قدیمیه که چاپ سنگینا بود، اونجا میخوندم که نوشته بود یکی شیخ بها رو در خواب دید و از این سوال کرد، آقا میگن شما یک ماه رمضان غذا نخوردی و افطار با قرآن بود، جایی که آب و غذا بخوری قرآن میخوندی و سیر میشدی، آیا این مطلب درسته؟ شیخ بها سر رو پایین میذاره میگه بله، و انسان میتونه مثل ملائکه صمد بشه، که مثلا در مورد حضرت ادریس داریم که ایشون از بس ریاضت کشید دیگه نمیخوابید نمیخورد نمیآشامید، اصلا از سنخ ملائک شد. و یا حضرت آقا نقل میکرد از قولی از اساتیدشون که یه شخصی رو، حالا نه فرمود اسمش کیه چی بوده چی بوده، فرمود این آقا هیچ نمیخوره و هیچ نمیآشامه. بعد ایشون میگو پرسیدم که پس چجوری قضا قضاش بست، فرمود از نسیم سحر تغذیه میکنه. آقا میفرمود که نه اینکه تو خونه افتاده باشه، بیاد بیرون کار کنه بره بیاد، همه اینا رو داشت، ولی نمیخورد نمیآشامی. انسان گفتی میتونه به هر حدی برسه دیگه، حالا زحمت برد که جناب علاءالدوله سمنانی در کتاب العروه اونجا آورده یه بحثی رو در همین زمینه که سالک وقتی سیر میکنه، در سیر وقتی به اسم الصمد میرسه از خوردن و آشامیدن بی‌نیاز میشه و ماها میتونه نه بخوره نه بیاشامه. بعد یکی یکی شاگردان خودش رو اسم میبره، خودش رو خودم به این مقام رسیدم، بعضی از شاگردانم به این مقام رسیدن که دیگه نمیخوردن نمیآشامیدن، منتها اونجا میگه بعدش باید بخوره طرف، باید رجوع کنه دوباره به خوردن و آشامیدن اینها. بله در زید حالا پرسیده شده که قالب جسمانی ندارن، اینو عرض میکنیم پس چجوری پیامبر فرمود در قالب مرد جبرئیل که به صورت مرد پرسید دیگه ابن سلام، گفت در زی ذکرانه یا در زی اناسه؟ گفت در زی ذکرانه، به صورت مرده. بچه گفتیم که قالب ندارن، طول و عرض و عمق ندارن، اینجا فرمود در چه زیی، نگفت خودش چجوریه، او خودش طول و عرض و عمق نداره، اما وقتی تمثل پیدا میکنه تمثلش به صورت یک مرده، تمثلش به صورت مرده، خودش دیگه نورانیه، ارواح نورانیه، به صورت شکل و قیافه و اینها نداره، منتها صورت مثالی که پیدا میکنه به صورت مرد. خب عالم جلیل سید علی خان مدنی قدس سره در شرح صحیفه در این مقام گوید و فی الخبر در خبر آمده است که ان الله تعالی خلق الملائکه صمدا لیس لهم اجواف، حق تعالی ملائکه رو صمد آفریده و اونها دارای جوف نیستند، چون در تفسیر صمد روایت گفتیم قبلا صمد یعنی چی؟ بله احسن، الذی لا جوف له، صمد اونی که تو خالی نباشه، چون تو خالی بودن دلیل بر نیازه، انسان تو خالیه که غذا میخواد، اگه ما شکممون پر باشه غذا نمیخوریم، که وقتی شکمت پر بشه غذا نمیخواد، پس وقتی شکم خالی باشه انسان احتیاج به غذا داره. سمد اونی که پره بی نیازه، موجودات همه تو خالی هست، همه نیازمند هست. اما ملائکه از یک حیث سمد هست، از حیث خوردن و آشامیدن. لذا اگه در خاطرتون باشه اول کتاب، اول کتاب که شروع کردیم، آقا جان در مورد حق تعالی فرمود سمد حقیقی، که گفتیم سمد حقیقی در مقابل سمدی که در به ملائکه اطلاق میشه، که اونا سمد حقیقی سمد مطلق نیستن، مطلق نیاز نیستن، اونا به نور حق تعالی وابستن، احتیاج فقر جدا نمیشه از ممکن الوجود، اونا هم ممکن الوجود هست، منطقه از قضا و طعام بی نیاز هست. بله نه خیر، اونا حالا این وقتی که مثلا حقیقتی جبرئیل به پیامبر نازل می شد در صورت دهیه کلبی، دهیه کلبی جوانی بود در عرب که خیلی زیبا بود و جز مؤمنین به رسول الله بود، که ایشون رو جایی که فرستاد چند تا پیغام برای ایران و روم و فلان ها، یکی از کسانی که فرستاد دهیه کلبی بود که جبرئیل خیلی وقت بسید دهیه نازل میشد، که ابو ذر مثلا میگه زد میشدم دیدم پیامبر داره با دهیه کلبی خصوصی صحبت میکنه، جلو نیامدم. چون نخه حالا عرض میکنم بحث تمثل که بیاد عرض میکنم خدمت که ابو ذر رو صدا کرد گفت چرا نیامدی؟ گفت دیدم با دهیه کلبی خلوت کرده بودی. او دهیه کلبی نبود، او جبرئیل بود که با من صحبت میکرد. یا در همین قضیه رسولان الهی که نازل شدن به حضرت ابراهیم، ساره هم دید اونا رو و اونا وقتی بشارت دادن ساره هم شنید که خندید، چون پیرزنی بود، ساره پیرزن بود، وقتی دید اونا دارن بشارت میدن به اسحاق، گفت من که نازا بود، اصلا نازا هم بود، هم نازا هم، هم پیرم، هم ابراهیم پیره، لذا از روی تعجب خندید، از روی تعجب خندید که حالا به تعجب ساره هم دید اونها رو. یا به قوم لوط که وارد شدن، که روایت داره از لوط، لوط تو مزرعه کار میکرد، اینها با عمام ها در صورتشون مستور بود، وقتی وارد شدن به حضرت لوط سلام کردن و گفتن آیا ما رو ایشون تعارف کرد، گفت میایید مهمان من بشید، گفتن باش. وقتی که به نزدیک شهر رسیدن از لوط یادش افتاد که اینها هر کسی که وارد این شهر بشه آزارش میدن، خیلی ناراحت شد، گفت بدونید که شما دارید به بدترین خلق خدا وارد میشید. چند بار این کلمه رو تکرار کرد، جبرئیل گفت یک بار، دوباره وارد شدن، دوباره از لوط گفت دو بار، تا سه یا چهار بار این کلمه را از زبان از لوط شنیدن، که وقتی وارد شدن اونها متوجه شدن، آمدن به در خانه، حتی هرچی از لوط التماس کرد اینها رو که برید، گفتن که امکان نداره که جبرئیل صدا از لوط بذار بیان تو، بگذار بیان تو، که وقتی برگشت شناخت تو جبرئیلی، گفت آری من جبرئیل، گفت عجله کن در عذاب اون قوم، که ایشون با پرش اشاره کرد به چشمان اونها کور شد، که با کشیدن دست روی دیوار از خانه بیرون رفتن، که بعد گفت عجله کن در عذاب اون قوم، گفت سب کن که این موعد همو صبح، صبح بعدگاه اینها صبحه، علیه سب صبح و بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ که حالا بحث در اینه که اونها در مثال و خیال طرف ظهور می کنند و اونها رو می بینند، اگر که اونها می تونند تکاسف پیدا کنند، تکاسف پیدا کنند که در میانی جمعی ظاهر بشن، ولی این کالبد، کالبد اختریه، کالبد مادی نیست. که مثلا روایت دیگه داریم که امیر المومنین خطبه میخوند، یکیسی بلند گفت فرمون سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخوایید از من بپرس. شخصی بلند شد بگو ببینم الان جبرئیل کجاست. حضرت نگاه کرد آسمان به زمین به شهر خبر، نگاه کرد به خود اون طرف، گفت همه جا رو نگاه کردم جبرئیل رو هیچ جا نیافتم، تو خودت جبرئیلی. یک مرتبه به صورت پرندهی پرواز کرد از مسجد بیرون که صدای جیغ و فریاد رو از مسجد بلند که اونا همه جین دیدن اون رو، و اونم نمایشی بود برای اینکه حضرت به اینا بگه که بابا همه چی در تحت ولایت منه، در تحت قدرت منه، که اون صورتی که اونها به خودشون میگیرن صورت نورانیه، نه صورت مادی جسمانی، این جسده خاکی و ترابی که احتیاج به آب و غذا و اینها داشته باشه. حالا بله، ولی در تمثلاتی که ما میبینیم اون چی که شما میبینید مربوط به خودتونه، ولی اونها میتونن برای جمع ظاهر بشن، برای جمع هویدا بشن، ولی بدنشون بدن مجرده. خب در بهار از اختصاص از امام صادق روایت کرد که ان الله عز و جل خلق الملائکه من نور، خداوند عز و جل ملائکه رو از نور آفرید. نور مجرد از ماده است، نه این نور مادی، منظور از نور حقایق مجرد که حالا میرسیم در بعدم. قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام ان الله عز و جل خلق اسرافیل و میکائیل من تسبیحت واحده، حق تعالی آفرید اسرافیل و میکائیل اسرافیل و میکائیل رو از یک تسبیح واحده، و جعل لهم السمع و البصر و جوية العقل و سرعة الفهم، حق تعالی اونا را از یک تسبیح واحد آفرید و قرار داد برای آنان چشم و گوش و عقل و فهم. اینجوری نکته ای هست، میگه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از تسبیح واحد آفریده شدن. خود این آفریده شدن از تسبیح، آفریده شدن از تسبیح، و اینکه تسبیح واحده خودش نکته مهمیه که اونها مظهر سبوحیت هست. یه بحثی داریم، داشتیم تو حالا بحثای رواییمون که سبحنا و سبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم در اون مرتبه نورانی، ملائکه تسبیح گفتند، که اونجا خلاصه بحث این شد که ما تسبیح گفتیم و از تسبیح ما ملائکه به وجود آمدن به تسبیح گفتند. خب توجه شدی؟ چون جا امکان استعدادی نیست، اینجا اثر شی وقتی میخواد بروز کنه، سیب درخت سیب وقتی میخواد سیب بده اول باید به وجود بیاد، قوی بشه، فلان بشه، شاخ بر بعد سیب بده. ولی در عالم مجردات امکان استعدادی نیست. به محض وجود آمدن اثرش بروز میکنه. پس وقتی میگه سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، نه اینکه اونا اول بودن و تسبیح نمیگفتن، یعنی اصلا نبودن، بلکه از تسبیح ما به وجود آمدن. لذا اینجا میفرماد من تسبیحت واحده، اصلا اونا وجودشون سبوحیه، وجودشون قدوسیه. حالا با شدن اینها یعنی چی از تسبیح به وجود آمده؟ باید وقتی بحثمون رو بحث در عوالم غیب، عوالم ملکوتی، جبروتی اونجا کاملا باز شد، اون موقع متوجه میشیم که اینا چجور از این تسبیح به وجود آمده، چجور از این تسبیح به وجود آمده. خب العلل در علل الشرایع به محمد ابن علی ابن ابراهیم سؤال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام سؤال شد از عن الملائکه، از ملائکه که یعقلون و یشربون و یمتهون، آیا ملائکه میخورن میاشامن ازدواج میکنن؟ فقال الله فرمود نه، انهم یعیشون بالنسیم العرش، اونا به نسیم عرش تغذیه میکنن، به نسیم عرش زنده. خب یعنی چی نسیم عرش؟ حالا باید برسیم یکی یکی، چون هر کدوم از اینا کلی بحث داره. در تفسیر قمی از امام صادق روایت کرده که ان الملائکه لا یاکلون، ملائکه نمیخورن، ولا یشربون، یشربون ولا ینتهون، و انما یعیشون به نسیم العرش، و ان الله عز وجل، ان لله عز وجل ملائکه رکعا، ملائکه‌ای که دائما در رکوع الی یوم القیامه، و ان لله عز وجل ملائکه سجدا الی یوم القیامه، ملائکه‌ای هستند تا روز قیامت در رکوع، ملائکه‌ای هستند تا روز قیامت در سجده. خب لذا میبینیم که ما انسان هم قیام داره، هم رکوع داره، هم سجده داره، یعنی میتونه همه مقامات اون ملائکه رو دارا باشه، چون اونا نمیتونن از رکوع برن به سجده. اونایی که تو رکوع هست، اونایی که تو سجده هست، سر از سجده بر نمیدارن، چون در معرض یک تجلی هست، مظهر یک اسم هست، از اون مقام نمیتونن. مقام انا الله و له مقام معلوم، مقام معلوم دارد، اما انسان متجاوز از حد مقام معلوم نداره، میتونه به هر مقام دسترسی پیدا کنه. بله، حالا قیامت اونا باید ببینیم چجوریه. بله الی یوم القیامه، باید ببینیم قیامت. یه رساله‌ای داره جناب ملا صدرام نام رساله الحشر، خیلی رساله ناقلا و بدعت خوریه. اونجا انواع قیامت رو عنوان میکنه. ما اهل زمینیم، قیامت برای ما یه جوره، عالم ملکوت قیامتشون یه جوره، عالم جبروت قیامتشون برپا شده، قیامت اونا برپاست، چون ازل و ابدشون یکیه. حالا بحث قیامت باید پیش بیاد تا ببینیم قیامت یعنی چی، و ناگه تا روز قیامت در رکوعن یعنی چی. و در قرآن کریم فرماید و من اندهو، آن که در نزد اوست، لا یستکبرون عن عبادته، تکبر نمی‌ورزند از بندگی او، ولا یستحقرون، و خسته نمی‌شوند، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز تسبیح می‌کنند و دست بر نمی‌دارند، خستگی بهشون راه پیدا نمی‌کنه. حالا اینجا که میگه و من اندهو، آن که در نزد او، این چه مقامیه؟ قبلا گفتیم مقام اندیت، مقام اندیت. آقا جان فرمود آن که فرمود عبدالله، چیه؟ عبدالله اندالله هست. چند دفعه پیش خوندیم عبدالله اندالله، یعنی کسی به حقیقت عبدالله که اندالله باشه. حالا کسی که اندالله باشه چه خصوصیت داره؟ لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحقرون یسبحون اللیل و النهار ولا یفترون. بله. حالا یکی باید اینها رو باز کرد، ولی یه مطلب رو بگیم از خود کتاب باز میمونه. اما اینها که گفته میشه خیلی دقت کنید رو این روایات آیات، اینها رو کنار هم بذارید خیلی معارفی باز میشه برای انسان. اون کسی که اندلاهی بشه چیا داره؟ شب و روز در تسبیح، خوشا آنان که دائم در نماز، دائم الصلات میشه طرف، دائم در نزد حق تعالی. اگرچه با من و تو صحبت میکنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش من از ذکر خدا باز نمی داره، یعنی دائم در یاد خدا هستن، دائم او رو یاد میکنن و خستم نمیشن، چون لذتی دار یاد او که جای خستگی نمی داره. خب یکی از مصادیق و اندهو ملائکه است، یعنی ملائکه از پرستش او سرکشی نمی کنند و مانده نمی شود و شب و روز تسبیح می کنند و صوت نمی شود. و در همان سوره فرماید و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند که رحمان فرزندی برای خودش گرفته، سبحانه منزه است او، بل عباد مکرمون، بلکه اینا بندگان گرامی هستن، بندگانی هستن که اکرام شده هستن. حالا عباد و مکرمون منظور ملائکه است دیگه، آدم هم میتونه عباد و مکرمون بشه، تو خود قرآن داریم و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم. پس اگر انسان جزمون ولقد کرمنا بنی آدم قرار بگیره، میشه بل عباد مکرمون. این عباد مکرمون چه خصوصیتی دارن؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، در قول به او سبقت نمیگیرن. یعنی چی؟ چرا همه عالم تجلیات اسماء تناقضات اسماییه، ولی اینکه حق تعالی الرحمن فرزندی برای خودش بگیره، سبحان منزه از اونه، منزه از اونه که بخواد دارای فرزندی باشه. بله، اون بحث تناقض اسماء رو، این بحث جدا از اینکه بخواد فرزندتون شبیه به پدره، مثل پدر و مثلیت لذت که مثلی شعی. حالا اون لایت بگونه بالقول، در قول از اون سبقت نمیگیرن یعنی چی؟ ها؟ و هم به امره یعملون و به امر او عمل میکنن. لا یسبقونه بالقول، قول انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول ان یقول له کن فیکون. انگاه میگه امر ما اراده چیزی کنه به او یقول، میگوید کن باش پس میشود. قول کن، قلنا لهم، قلنا گفتیم به آنها کونو قردتن خواسته این چی بشید؟ بوزینگانی بشید. قلنا گفتیم، این قول الهی چی میکنه؟ ایجاد میکنه. اونام چون عباد و مکرمونن صاحب قولن، ولی از قول الهی سبقت نمیگیرن. نظام این ابا عبدالله ائمه اطهار با اون مقاماتی که دارن همه عالم در تسخیرشونه دست تصرف دراز نمی کنن، که حتی اعتراض می کنن یه عده به حضرت علی، اونایی که می دونستن پا منبرش بودن، که حضرت بارها بود بالای منبر میگه گفت من بخوام معاویه رو نابود کنم برام کار نداره. ببینید دست دراز کرد سیبیل معاویه رو کند، دست دیگه از مسجد رفت بیرون. ما دیدیم دست برگه یه دست موت معاویه سیبیلو بودی، سیبیل معاویه رو که گفت این تاریخ رو یادداشت کنید از شام خبرش رو بپرسید. حالا کوفه کجا؟ شام. دیدن بله در همون تاریخ معاویه نشسته بود رو تخت، دست بیامد نصف سیبیل معاویه رو کند. گفتن آقا پس شما اینجوری تو که میدونی این همه شیعاتو دارن میکشن، چرا پس کاری نمی کنی؟ فرمود لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حیا عن بینه. ما گذاشتیم امر الهی متحقق بشه، الان نیست ما دخالت کنیم تو نظام هستی. لا یسبقونه بالقول، یکی از معانیش اینجا، و هم به امره یعملون و به امر او عمل میکنن، اون چی که به امر الهی. خب حالا روایات زیاده، بعد از اینم وارد بحثایی میشیم خیلی سنگین شیرین و دلنشین، که اینها قضیه ملائکه و حقیقت ملائکه، ظهور ملائکه، تمثلات، مکاشفات، خیلی بحث شیرینیه. حالا انشاءالله تا جلسه بعد، جلسه بعدمونم میشه که دوشنبه هفته دیگه، چون این دوشنبه و جمعه که میاد مشهدی، انشاءالله دوشنبه هفته دیگه میشه جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.